السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، فسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرآه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. خب به لطف خدای متعال در گزارش مزامین 42 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسیدیم به همین قطعه پرنوری که الان براتون خوندم. بعد از مروری بر ویژگی ها و صفات قرآن و یک نوع قرآن شناسی، امام علیه السلام در این قطعه نورانی بهترین و بالاترین سطح ارتباط با قرآن کریم رو از خدای متعال تمنا میکنه و میخواد و اون جمله اینه: فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. حالا که به من لطف کردی، کمکم کردی بر تلاوت، زبان من رو به زیبایی عبارات قرآن آسان کردی، یعنی این لطف خودت رو درباره من کامل کن. این معنیش اینه دیگه: فجعلنا ممن یرآه حق رعایته. من رو جز اون کسانی قرار بده که حق رعایت رو درباره قرآن کریم انجام میدن. خب ما راجع به تلاوت مطلبی رو عرض کردیم جلسه گذشته و رسیدیم به همین حق رعایت که با اجازتون امروز من چند جمله راجع به این مطلب عرض میکنم. البته این یدین و لکه به اعتقاد تسلیم هم اگر برسم یه مطلبی هست که تقدیم میکنم. تا اصل مسئله راجع به این فجعل نام من یرآه و حق رعایته میخوایم کمی این مطلب واضح بشه. قبلش من براتون یک تعبیر زیبایی رو بخونم که خیلی شیرینه. سلام. قرآن کریم با اندیشه ما و جان ما و شخصیت ما چه میکنه؟ امام علیه السلام فرمودن مثل قرآن مثل بارانه. مثل القرآن و مثل الناس که مثل الارض و الغیث. فرمودن اگه بخوایم مثال بزنیم کاری رو که قرآن انجام میده با مردم، این همون کاریست که باران انجام میده و زمین رو. از حضرت فرمودن زمین رو دیدید که بینما الارض میتتون حامده، زمین رو میبینید که افسرده است، مرده است، بدون هیچ نباتی، بدون هیچ رویشی، بدون هیچ گلی، گیاهی، سبزی، همجور زمینه. این رو میبینید: از ارسل الله علیها الغیث. خب خدای متعال در بهار اون باران رو بر این زمین نازل میکنه. فهتزت، این همون تعبیر قرآنی است، و تر الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج. خدای متعال باران رو بر این زمین افسرده خلاصه بی بروبار و بی رنگ و بی تراوت نازل میکنه. این به جنبش میاد و به رویش میاد، اهتزت و ربت. بعد هم میبینید انواع و اقسام گل و گیاه و امثال اینا از همین زمین بیرون میاد. البته امام علیه السلام اینجا دو مرحله‌ای توضیح میدن. ارسل الله علیها الغیث، یک مرحله اون باران ملایم خلاصه نم نم این میاد نازل میشه، یک مرحله این زمین به جنبش میاد. ثم یرسل الوابل، بعد از او یک باران مفصل در میاد که دیگه فتحتز و ترغو. اونجا دیگه علاوه بر این که این نفس میکشه زمین با اون باران اول و با اون نسیم بهاری، اول حالت جنبش درش پیدا میشه، همون که میگیم زمین نفس میکشه. ابتدا نفس میکشه، بعد هم تربو، تهتزو و تربو، دیگه انواع و اقسام رویش هاست که انبتت من کل زوجن بهیج. خب این روایت زیبا رو به خاطر داشته باشید. قرآن کریم اینجوریه، همون آب حیاته، همون انزلنا علیه الماء، همین برای شخصیت ما، برای قلب ما، برای روح ما، برای روان ما، برای فکر ما، برای عقل ما. حکایت قرآن یک چنین حکایتی است. اگر این زمین در اختیار این باران و در اختیار این نسیم بهاری قرار بگیره، چنین اتفاقی برای ما همیشه رو خواهد داد. و خاطرتون هست تعبیر زیبایی که در نهج البلاغه بود، تعبیر ربیع القلوب، خاطرتونه، به مناسبت دیگه عرض کردیم. و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب، فرمودن این بهار دلهاست، قرآن اینه. خب و اما درباره این تعبیر حق رعایت، شاید اگر بخوایم کلمه حق رعایت رو که حضرت اینجا توقع کردن، فرمودن ما رو جز اون کسانی قرار بده، حالا که ما رو با قرآن آشنا کردی، توفیق تلاوتش رو ما دادی، کمک کردی برای تلاوت، زبان ما رو در تلاوت قرآن و قرائت قرآن علیکم السلام روان کردی و آسان کردی، این نعمتت رو برای ما تکمیل کن و ما رو جز اون کسانی قرار بده که حق قرآن رو ادا میکنن در بهترین سطح و حفظ میکنن. رعایت به معنای حفظه. کسانی که قرآن رو، ظاهرش رو، باطنش رو، اسرارش رو، احکامش رو، آدابش رو حفظ میکنن، شأنش رو، عظمتش رو، حقوقش رو. این یرعاه یعنی یحفظه، حق رعایت یعنی حق حفظه. قرآن کریم از یک کسایی گله میکنه که اینا حق کتب آسمانی رو رعایت نکردن، فما رعاوها حق رعایتها، اینا اونی که شایسته بود در برخورد با انبیا، در برخورد با کتاب‌های آسمانی نه رعایت نکردن. اون شکلی که درستش بود، شایستش بود، عمل نکردن. از اونا گله‌منده. این نقطه مقابلشه. میگمت خدای من رو جز اون کسایی قرار بده که رعایت میکنیم حق قرآن رو اون گونه که شایسته است. پس این به معنای حفظه. من به نظرم میاد که کاملا قابل تطبیق با یتلونه حق تلاوته هست. این اونجا که فرمود یک کسایی رو خدای متعال معرفی میکنه، این رو میپسنده، رابطه شون رو با قرآن کریم میپسنده، میگه اینا قرآن رو تلاوت میکنن و حق تلاوت رو به جا میارن. این یعنی همون یرعانه حق رعایته، کم این چیز که اینجا الان ما از خدای متعال توقع میکنیم ما جز اون کسان باشیم. یه روایت بسیار زیبایی از امام صادق علیه السلام هست که زیل همین آیه یتلونه حق تلاوته حضرت اینو توضیح دادن. یعنی چی حق تلاوت رو ادا میکنن؟ یعنی چی؟ یادتون هست دیگه فرق بین تلاوت و قرائت و مراتب تلاوت رو ما در نوبت قبل عرض کردیم. حالا این یتلونه حق تلاوته یعنی چی؟ علیکم السلام. حضرت اینجا توضیح میدن. من چند جمله شو براتون بخونم. این روایت نورانی خیلی بیان خوبی داره، بعد یه فهرستی رو عرض میکنم. فرمودن یعنی یرتلون آیاته و یتفهمون معانی. ببینید چقدر روشنه این بیان امام علیه السلام، بیان بسیار به تعبیر شما شفاف، روشن، زلال، یه راهنمای خیلی خوب که ما چه کنیم که حق تلاوت ادا بشه. وقتی قرآن رو در محضر قرآن قرار میگیریم، قرآن رو تلاوت میکنیم، چه کار کنیم که حق تلاوت ادا شده باشه؟ که من تطبیق دادم که این حق تلاوت همین حق رعایته هست، از همین بیان امام صادق علیه السلام استفاده کردم، چون یعنی همین دیگه. یک، آیاتش رو ترتیل میکنن. کلمه چی؟ ترتیل. حالا بهش میرسم ها، نگران نباشید، الان میرسیم. ترتیل یعنی چی؟ یعنی اولا آیاتش رو به ترتیل میخونن، معانیش رو فهم میکنن. یتفهمون معانی، برای فهم معانیش هم تلاش میکنن. این یتفهم معناش اینه، یعنی برای فهم معانی قرآن اهتمام میورزند، اجتهاد میکنند، میکوشند. خب یرجون وعده، ببخشید، و یعملون به احکامه. اونجایی که قرآن کریم احکامی داره، دستوراتی داره، اینا به دستورات قرآن عمل میکنن. جالبه، همه اینا اومده ذیل حق تلاوت. این تلاوت رو حقش رو ادا میکنن. یعنی چی؟ یعنی این چیزا، یعنی هم خوب میخونن ترتیل، هم خوب میفهمن معانیش رو، و هم به احکامش عمل میکنن. و یرجون وعده، اونجایی که قرآن وعده هایی میده که اگر شما عمل صالح انجام بدید، اگر چه رفتاری داشته باشید، آثاری داره در دنیا، این آثار رو داره، وعده میده قرآن خدای متعال، در آخرت این آثار رو داره، این خوشی ها، این نعمت ها، این بهشت ها رو برای شما برمقام میاره. این شخص وقتی او در محضر قرآنه، کی حق تلاوت رو عمل کرده؟ همین آیاتی رو که تلاوت میکنه، وقتی که به وعدهاش امید ببنده. کلمه رجا هر جا استفاده میشه در درجه اول به معنای امید صادقه، اون اصل بر اینه، یعنی حقیقتاً وعده‌های قرآن رو بهش دلبستگی داره، امید داره بهش. نقطه مقابلش و یخشون عذابه، اونجایی که وعید هست، که قرآن یه بخشی از آیاتش آیاتی است که میترسونه، حقیقتاً انذار داره راجع به کسایی که گناهکارن، راجع به کسایی که حدود الهی رو رعایت نمی کنن، حق مردم رو رعایت نمی کنن. اینا یه مطالب عجیبی داره اونجا. در دنیا یه وعیدی داره، در آخرت همینطوره. خب کی شما حق تلاوت رو رعایت می کنید؟ فرمود وقتی که یخشون عذابه، از اون عذاب واقعا بترسن، از عذاب الهی و از اون عذابی که وعده داده شده در قرآن، که ازش تعبیر میکنیم به وعید، اونجایی که به بهشت میگیم وعده، اونجایی که به عذاب هست میگیم وعید، وعده و وعید اصطلاحا. یخشون عذابه، اونجایی که میرن سراغ قصه های قرآن. قرآن یه قصه هایی داره، شروع میکنه احوال امت های قبلی رو برای شما بیان کردن. اینا وقتی به قصه های قرآن میرسن، این قصه ها رو در جریان زندگی خودشون کاملا عینیت میدن. اینم یک نکته. یتمثلون قصصه، یعنی اینجوری نیستش که خب این قصه مال مثلا قوم عاد بود، اینم مربوط به ثمود بود، اونم خب چه ربطی به ما داره؟ نه خیر، اون چه که در قصص قرآن هست، اینا رو در زندگی خودشون و در متن زندگی خودشون مشاهده میکنن، بهش تمثل میکنن. خب این میشه حق تلاوت. حالا بعد ببینیم کی رعایت کرده، مثلا محاسبه کنه ببینیم ما چجوری کار خودمونو داریم محاسبه میکنیم، کاری به کسی نداریم. اونجایی که خدای متعال مثالهایی رو میزنه، میدونید قرآن کریم مثالهایی داره که خیلی هم جالبه. امثال القرآن خودش یک، در کنار قصص القرآن یه فهرستی هم داریم امثال القرآن. حضرت فرمودن و یعتبرون امثاله، از مثالهای قرآن هم اینا عبرت میگیرن، یعنی میارن تطبیق میدن تو شرایط رفتاری و زندگی خودشون و از او پند میگیرن تو متن زندگی عادی و جاری خودشون، از مثالهای قرآن هم پند میگیرن. برمه یاده این مثال قرآن کریم، مثال قرآن، این سوره مبارکه جمعه دارید دیگه اونجا رو. مثل الذین حملوا التوراة، خودشون کلمه مثل هم هستی، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، تعارف نمی کنه به کسی، کمثل الحمار، این قدم سریع، کمثل الحمار یحملوا اسفارا. فرمود یه الاغی رو میبینید یه کتاب هایی رو دوششه. نسبت بین این الاغ و این کتاب ها و اون علومی که روی دوششه هست این چیه؟ فرمود این حکایت عالم بی عمله. بله داره، ولی نصیبی ازش نداره. یحملو تعارف هم نمی کنه خدای متعال. کمثل الحمار، مثل اولاغی که یحملو اسفارا، کتابهایی رو رو دوشش گذاشته داره میره. این رو راجع به عالم، بله. حالا این که داره میخونه قرآن رو تطبیق نمیده. یعنی اینجوری بگه که خیلی خوب، یک کسایی بودن یک چنین حالی رو داشتن، میاره تو زندگی خودش ببینه کجاها داره همین رفتار رو میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله العظمای بهجت رو. از آیت الله بهجت من چند بار به این مناسبت ذکر خیرشون رو داشتم تو جلسه، ولی خیلی هم میومدن از ایشون دستورالعمل میخواستن، گفتن آقا به ما یه دستورالعملی بدید. ما مکرر مراجعه میشد، ایشون میفرمودن به اون چیزایی که میدونید برید عمل کنید. یعنی دستورشو داری، مشکل شما مشکل عمله. نه همه چیزا رو، اون چیزی رو که نیاز داشته باشی الان میدونی، مشکل تنبلیه، مشکل عمل نکردنه. بعد یاد این مثال میافتادیم، اینجا حضرت میفرمونن یعتبرون امثاله، از اون مثال ها عبرت میگیرن، پند میگیرن، یعنی تطبیق میدن تو جریان زندگی خودشون. دور از جون شما، حالا این مثالی که زدیم به مناسبه همجور یادم اومد، چون اونجا میگه قرآن خیلی شفاف تمثیل میکنه از این جهت. بله، بیشتر میخوره به بنده و امثال بنده اون مثال، به ما میخوره و خیلی باید به فکر ما رو ببره. بله، و یعتون اوامره، اوامر حضرت به اون چه که فهمدن یعملون احکامه اکتفا نکردن، اینجا تفصیل دادن و یعتون اوامره و یجتنبون نواهی. حق تلاوت یعنی چی؟ حق تلاوت قرآن رو ادا کردن یعنی چی؟ یتلونه و حق تلاوته، فهمدن یعنی اوامر قرآن رو، فرامینش رو انجام میده و نواهی اونجایی که نهی کرده اجتناب میکنه. و یجتنبون نواهی، این است. خیلی جالبه اینجا که حضرت رسیدن به صاحب همه ما رسیدن راجع به قرآن، بعد فرمودند که و ما هو والله به حفظ آیاته و سرد حروفه، قسم خورده حضرت، فرمودند والله این حق تلاوت معناش این نیستش که آیاتش رو به خاطر بسپره، این حفظ معناش اینه، همین که میگیم قرآن رو حفظ کرده فلانی حافظه، مثلا یه جزء دو جزء نمونم کل ایناست. فرمودند به خدا قسم مقصود از یتلونه و حق تلاوته حفظ به این معنای به خاطر سپردن آیات قرآن و اینکه حروفش رو خیلی خوب ادا کنه و اینا نیست، و تلاوت سوره، اینکه همجور سوره ها رو بخونه احیانا، نمیدونم آیات رو ترتیبش رو رعایت کنه و امثال، منظور این چیزا نیست. بعد حضرت مثل این که اینجا دردمندانه مطلبی رو مطرح کردن، فهمدن حفظو حروفه و اضاعو حدوده، کم نیستن کسانی که حروف قرآن رو حفظ کردن. برای شما قشنگ تجزیه و ترکیب و بعد دیگه الهام و اون همه اینا رو کاملا میارن و بخواب اینا رو کم نیستن، ولی اوا و حدوده، اما مرزهای قرآن، احکام قرآن، خواسته های قرآن، آرزوهای قرآن کریم رو، فرامین قرآن رو، اینا رو ضایع کردن. این تعبیر جالبه، حفظو حروفه و اوا و حدوده. نه، باید شما خودتون رو، فکر خودتون رو، جان خودتون رو، دل خودتون رو، تمام وجود خودتون رو بسپرید به قرآن کریم حق تلاوت ادا بشه. و انما هو تدبر آیاته. حالا اینجا معلوم میشه تدبر یعنی چی. تدبر آیاته یقول الله تعالی. بعد امام علیه السلام از قرآن کریم، از سخن خدای متعال در قرآن اینجا شاهد میارن. یقول الله تعالی کتاب انزل الله الیک مبارکن لیدبرو آیاته. عجب، لیدبرو آیاته. این لیدبرو آیاته همونه که یعنی پشت سر آیا میرن، فکرشون پشت سرش میره، دلشون پشت سرش میره، جوارحشون پشت سرش میره، زندگیشون، اقتصادشون، فرهنگشون، تعلیمشون، تربیتشون، اخلاقشون، نظاماتشون، آیینهاشون، معاشرتاشون، ظاهرشون، باطنشون، همه پشت سر قرآن قرار میره. قرآن میشه امام، اینا میشن مأموم. پس اینجا معلوم شد اون چون آیات رو گاهی ما درست معنی نمی کنیم، حضرت معنی کردن. فقط یعنی تدبر آیات داشته باشن. یتلونه حق تلاوته یعنی اینها متدبر در قرآن باشن. یعنی چی؟ وقت تدبر رو حضرت اینجا معنا کردن. یقول الله تعالی یعنی همه اونچه که گفتیم به معنای میشه تدبر. یقول الله تعالی کتاب انزل الله الیک مبارکون. عجب کتاب پر برکتی رو بر تو منازل کردیم. عجب مبارکون که این از اسماء الهیه دیگه، خودمون از اسماء الحسناست. مبارکون لیدبرو آیاته. هدف چی بوده؟ هدف چیه؟ هدف تدبره. حالا تدبر یعنی چی؟ حضرت معناش کردن. یعنی علیکم السلام، یعنی کاملا پشت سر قرآن کریم قرار گرفتن، با قرآن هماهنگ شدن. فکر شما، عمل شما، اخلاق شما، رفتار شما، خانواده شما، خلوت شما، جلوت شما، دعای شما، نمیدونم همه بخش های زندگی شما وقتی هماهنگ شد با قرآن، آرزوهای شما، تمنیات شما اگه با قرآن هماهنگ شد، یعنی پشت سر قرآن قرار گرفت. اگر که چنین کسی رو پیدا کردید، این میشه اون کسی که یتلو حق تلاوته، میشه اون کسی که یرعاه و حق رعایته. و اینجا امام همین مطلب رو آوردن تو قالب دعا. یعنی خدایا همونطور که به من توفیق دادی، همونطور که به من تو منو کمکم کردی، من قرآن تو رو تلاوت کردم، خوندم، قرائت کردم، باش انس گرفتم، زبانم به خوندن آیه‌هاش روان شد و آسان شد و شیرین شد، حالا فجعلنا، نکنه به این مقدار اکتفا بشه، نه، فجعلنا ممن یرعاه حق رعایته، منو جز اون کسانی قرار بده که حق قرآن را ادا میکنن، رعایت میکنن. خب گفتیم این یرعاه حق رعایته یعنی چی؟ بردیم از زل اون آیه کریمه، گفتیم یه جا قرآن از کسانی که رعایت نمی کنن خدای متعال می فرماد کسانی که رعایت نمی کنن گله می کنه. فما رعوها حق رعایته، اونجا راجع به کسانیست که رضوان الهی رو رعایت نمی کنن، در سوره مبارکه حدیده، انشاءالله مراجعه کنید اونجا هست، آیه 27 سوره مبارکه حدیده. آقا سوره حدید، الله اکبر، سوره حدید خیلی سوره عجیبیه، خیلی عجیبه. میدونید که سوره مبارکه حدید شش آیه اولش، شش تا آیه اولش آیاتی هستن که فرمود اینا رو خدای متعال برای اهالی آخر الزمان نازل کرده. خیلی آیات رفیع و شأن و رفیع المنزلتی است. آیات شش آیه اول سوره مبارکه حدید. بعد هم که ادامهش چه مطالب عجیبی است در احوالات مؤمنین و شرح احوال مؤمنین و منافقین و نسبت اونها با همدیگه، مخصوصا جلوه شخصیتی مؤمن و جلوه شخصیتی منافق رو در قیامت این سوره مبارکه شرح کرده. دارو انشاءالله ملاحظه میکنید. خیلی سوره عجیبیه و توصیه شده به تلاوتش، مخصوصا این آیات اولش. آیات اوائلش مثل آیات اواخر سوره مبارکه حشره. و ظاهر و الباطن اینجوری سبک آیات اولش اینه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، مربوط به همین آیات اوائل سوره مبارکه حدید. خیلی خوب. اونجا سخن از فما رآوها حق رآیتها، عرض کردیم ذیل پیام پیامبران و تحصیل رضای الهی، فهمونن اینا حق مطلب را ادا نکردن، رعایت نکردن، حفظ نکردن، برنامه ریزی نکردن، مراقبت نکردن، محاسبه نکردن، تطبیق ندادن زندگیشون رو با رضای الهی. از اینا گله میکنه. یه جای دیگه سخن از کسانی خدای متعال تعریف میکنه که اینها وقتی با قرآن مواجه میشن، با کتاب الهی مواجه میشن، اینها یتلونه حق تلاوته. گفتیم اینا رو بذاریم که در هم. این یتلونه حق تلاوته یعنی چی؟ یعنی یرعانه حق رعایته، یعنی کاملا حق کتاب الهی رو اینها ادا میکنن و حفظ میکنن. خواستیم معنیش رو بفهمیم، رفتیم سراغ امام صادق علیه السلام. حضرت برای ما این یتلونه و حق تلاوته رو معنا کردن که براتون خوندم دیگه، دیدید چه خبر بود. یک تطبیق هم حضرت داشتن در پایان این بیان نورانیشون، اون تطبیق هم بر رو مسئله تدبر بود. ملاحظه کردید دیگه، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته. اصلا این کتاب کتاب با تمام اون ظرفیتش و برکتش، این آمده برای اینکه شما به تعبیر خودمون بیفتید پشت سرش دیگه و خودتون رو تطبیق بدید و هماهنگ کنید با قرآن. این پشت سر قرآن قرار گرفتن، اینجا امام علیه السلام اینو تطبیق دادن با یتلونه و حق تلاوته. ببینید اینا چقدر هماهنگ و دقیقه. و عزیزای من یادشونه، ما راجع به تلاوت گفتیم قرائت به قصد عمل، این میشه تلاوت که قبلا توضیحش گذشت. این یعنی همون میشه لیدبرو آیاته، و این همین فرمانبری کردن و تطبیق و پشت سر قرآن قرار گرفتن. امام علیه السلام این رو اینجا از خدای متعال میخواد تا ما جزء این گروه باشیم. در این متن امام علیه السلام یک گله شدیدی هم کردن از کسانی که حفظو یا حفظو حروفه و عضاء حدوده، از یک چنین کسایی هم حضرت گله میکنن. اینا کسانی هم که حق تلاوت را ادا نمی کنن اونگونه که باید قرآن رو رعایت کنن، رعایت نمی کنن، که حالا از این بیان گذشته مشخص شد، یعنی نه درست فهمیدن، نه به وعده های قرآن امیدمندند حقیقتا، نه از وعید قرآن میترسن حقیقتا، نه احکامش رو عمل میکنن، نه فرامینش رو رعایت میکنن، نه از نواهی قرآن اجتناب میکنن. اینا عزا و حدوده، اینا کسان که حق قرآن رو نه در تلاوت و در رعایت عمل نکردن، ادا نکردن. خب حالا به اینجا که رسید عرض ما، من یه فهرست به شما بدم. این تقریبا از مجموعه روایات و آیات، از خود آیات قرآنی و از روایات و از سیره، اینا رو کنار هم که بگذاریم، این فهرست به دست میاد که ما در رعایت حق قرآن چه باید بکنیم. از همین مثلا، از جمله از همین روایتی است که الان برای شما خوندیم، یکیش مثلا همینه. در سیره هم نکته های جالبی داریم. من اگه خدای متعال توفیق بده گمان میکنم عمری باشه جلسه آینده یک شرح سیره‌ای براتون بگم درباره قرآن کریم، از سیره اولیاء خدا در ارتباط با قرآن. اون شنیدنیه، خیلی شیرینه اگه خدا بخواد، البته منطبق با متن همین دعای نورانی، چون جمله بعدیش راجع به سیره است که حالا عرض میکنم. اما اون فهرستی رو که به دست میاریم ایناست. عنایت بفرمایید، من سریع براتون عرض میکنم. توضیحاتی ممکنه داشته باشه، اگر بعضیش رو امروز رسیدم در حد یه جمله ای و فشرده عرض میکنم. اگر به نظر شما رسید که نیاز داره به بیان بیشتر، انشالله در نوبتهای بعدی توضیحات بیشترش رو هم عرض میکنم. ببینید، از مجموع اینا استفاده میشه. انسان مؤمن، یادتونه گفتم باید ایمان بیاریم به قرآن، به حقانیتش، به نورانیتش، به شأنش، به جایگاهش، به رسالتش، به مأموریتش. اگه ایمان بیاریم، ذیل این ایمان از ما یک چنین برنامه‌ای خواسته شده. یک، برنامه استماع. چی آقا جون؟ استماع. این برنامه میخواد. اصلا خود شنیدن قرآن موضوعیت داره، برنامه هم میخواد، برنامه داشته باشه برای استماع. فرصت هایی است که شما میشینید با همه احساس، با همه، به تعبیر خودمون، وجود، با همه گوش خودتون رو میسپرید به نوای قرآن و کام استماعش میکنید. اثر دقت و تأمل مینوشید، میشنوید، نه یک شنیدن عادی، شنیدنی عمیق و همه جانبه. این اسمش میشه استماع. آیش هم همتون از حفظید دیگه، فهمد و ازا قرآن القرآن میگه فستم او لهو، فستم او، فستم او، میدونید دیگه، یعنی دل بدید همه به اصطلاح اون قوای خودتون رو به میدان بیارید برای چشیدن و فهم کردن و دریافت کردن. فستم او لهو و انستو، اونجا فرمود لعلکم ترحمون. انستو، چنان که قبلا هم گذشت داشتیم کلمه انسات رو در همین دعای 42 داشتیم، اونجا گذشت که این انسات یک مرحله وجوبی هم داره که بزرگان ما از همین آیه کریمه این وجوب سکوت در نماز جماعت رو وقتی که امام تلاوت میکنه از همونجا استنباط کردن. میدونید از منابع آیات الاحکامه همین آیه، فستم اولهو و انستو. حضرت فرمودن انستو، حکم وجوبیش در نماز جماعت. امام وقتی میخونه شما واجبه که سکوت کنید و بشنوید. اونجا هم که میگن بشنوید، اون وقت برای امام هم میگن که باید مستحبه که برسونه دیگه، این صداش رو در تلاوت برسونه، مثلا در نمازهای جهری اینجوریست، این خوبه که بالاخره صدا برسه. این روزا که دیگه میکروفون میذارن و دیگه شیک شدن امامای ما. بله انشالله تلاوتشون هم خوب باشه. بله شستن اوله و انصد. پس یکی آقا برنامه استماعه. من انشالله در سیره به شما عرض خواهم کرد که حضرت با این که قرآن به خودشون نازل شده به ابن مسعود میگن ابن مسعود برام قرآن بخون. گفت ابن مسعود، گفت آقا جون قرآن برای شما قرآن بخونم؟ و علیک انزل، این قرآن به شما نازل شده، من برای شما قرآن بخونم؟ حضرت فرمودن احب ان اسمعه من غیری، من دوست دارم دیگری قرآن بخونه من بشنوم. الله، این خود این شنیدن موضوعیت داره. لذا دوستان برنامه ریزی کنن این دوشنبه ها، انشالله منم سعی میکنم برنامه ریزی کنیم سر وقت بیام که عزیز دلمون که تلاوت میکنن ما هم بشینیم انشالله بنوشیم و بشنویم و استماع کنیم انشالله. این خودش یک برنامه است. حالا به این اکتفا نکنید، انشالله براش برنامه. این یک. دوم برنامه قرائته، اینم خودش یک برنامه است. ذیل این حق رعایت یکیش میشه برنامه قرائت. دیدید قرآن که در سوره مبارکه مزمل هم میگه فقرأوا ما تیسر منه، این ما تیسر هر چقدر براتون جالبه ها، هر چقدر براتون ممکن باشه قرآن بخونید. اینم خودش یک برنامه میخواد. من ذیل این کلمه برنامه قرائت به عزیزای خودم، برادرای خودم، خواهرای خودم، فرزندان عزیزم، نور چشمایی که در جلسه هستن عرض میکنم این فقره و ما تیسر من، خود قرائت قرآن برای برقراری ارتباط مناسب با قرآن کریم موضوعیت داره. خود قرائت موضوعیت داره. ما چون یک کمی تفاوت زبانی داریم در مرحله اول، باید این رو بذاریم در دستور کارمون، برنامه ریزی کنیم. توقع اینه که مؤمن قرآن رو روان بخونه. اینو واقعا دوستان بهش اهتمام داشته باشن. اگر نیاز داره به کلاس دیدن، نیاز داره به استاد دیدن، نیاز داره به جلسه شرکت کردن، نیاز داره به تمرین، هر چیزی رو که نیاز داره دوستان انجام بدن، نظرانم دیر بشید. هر کی تو هر محلی است قرآن روان روان باشید، روان خان باشید درباره قرآن کریم. اینا که سخت میخونن، هی بالا پایین میخونن، کج و کوله میخونن، غلط غلوط میخونن، نمیشه داداش جون دیگه، اینو درستش کنید، دیر میشه. این هم یک فصله. واقعا اگر روانید که خوش به حالتون، حالا بخونید. اگر روان نیستید این روان خانی رو، که البته ذیل چیه؟ ذیل صحیح خانیه، صحیح و روان، که هر جای قرآن رو باز کردن بدون معطلی و بدون تکلف، اون روان خانی اینه که بدون تکلف هر جا رو باز کردن شما بتونید سریع وارد بشید و تمیز و مرتب بخونید. من متاسفم عرض کنم ما تو این بخش مشکل داریم. اشکال نداره این عرض کنم، تو هم لباسی های خودم میبینم ما گرفتار مسئله هستیم. یعنی مثل این که این اصلا نیمده بشه یک فرهنگ. این هم میشه برنامه قرائت. اون وقت حالا روانخانی، حالا برش وقت باید بذاریم. تو این بخش شیطان یقه ما رو میگیره، تو این بخش قرائت نمیذاره بیاد تو برنامه زندگی ما. وقت بذاریم آقا، همجور که برای خیلی کارهای مختلف وقت میگذارید، شما بفهمید آقا جون من روزی مثلا نیم ساعت، روزی یک ساعت متمرکز یا چند قسمتی، بگید مثلا یک ربع اول صبح، یه ربع مثلا وقت ظهر، یه ربع اول شب، یورو وقت سحر بخاطر تقسیم میکنید برای خودتون و وقت بذارید برای قرائت قرآن. اینه وقت بذارید، نه اینکه اگر شد و حالا فلان وقت شد یا نشد به شما عرض میکنم نخواهد شد. یعنی یه وقت انسان به خودش میاد جدی ها، یا خیلی امروز مثلا بر ما گذشت ما قرآن نخوندیم، اون روز یه روز سیاهیه تو نامه عمل ما، روزی که توش قرآن خونده نشده باشه یه روز بیبرکتیه. اینو بدونید، یه روز بیبرکتیه. رضا آقامون فداشون بشم. روحی فدا. دیدید دیگه تو تذکراتشون ایشون میگن مرتب، حتی تو این جلسات مسئولین میگن آقا یه مقدار قرآن حتما بخونید در روز. آقا میگن ولو یک صفحه، حداقل یه صفحه بخونید. بالاخره حظ ما امروز از قرآن چی شد؟ نصیب ما چی شد؟ این هم پس یک نکته است. این قرائت آره. حالا اینجا خاطراتی هست که بماند، خاطرات خیلی شیرینی هست زیل این کلمه قرائت. آره ولی وقتی شد یه چیز خیلی جالبی عرض میکنم راجب خود از دعاها. بله از ایشون تقریبا قرائت فکر میکنم قرائت کل مضبوط باشه. آره هست، اینم خودش یه چیز جالبیه با این نوای دلنشین و با اون بسا تجوید زیبا خیلی دلنشینه. میدونید مخصوصا این کسانی که اهلشن و اینوی که خدمتتون عرض کنم خودشون عربن، اینا توقع دارن. چند وقت پیشم یه عده‌ایشون از بچهای لبنان اومده بودن میگفتن ما دلمون تنگ میشه برای قرائت آقا و حتی برای صحبت عربی ایشون، یه گاهی ما رو خطاب کنن به همین زبان خودمون با ما صحبت کنه. خیلی دلنشینه قرائت ایشون، خیلی از سبک هم دارن ایشون، تقریباً یه سبکی داره برای خودش. حالا غرض این قرائت تو برنامه باشه، این میشه خودش پس برنامه. برنامه استماع یک، برنامه قرائت دو، برنامه حالا برنامه تلاوت سه. این برنامه میخواد برنامه تلاوت. تلاوت عرض کردیم باز با اون قرائت یه تفاوتی داره. انسان ممکنه یه مبلغی یه بخشی از آیات رو بذاره دستور قرائت خودش قرار بده، بگه من روزی مثلا دو صفحه، سه صفحه، پنج صفحه از قرآن رو میخوام تلاوت کنم. اونایی که مقیدن مثلا ماهی یک ختم داشته باشن بگن آقا مثلا رو میشه 20 صفحه بودن دیگه. آره از همین صفحه هایی که حالا دارید مثلا 20 صفحه. خب این میشه یک برنامه، برنامه قرائت. فقر او متیسر من، یعنی هر چقدر میتونید، این که هر چقدر که میتونید برای شما ممکنه و آسانه، یعنی دست شما رو خود متعال باز گذاشته هر چقدر میشه دیگه که بدون ملالت شما قرآن رو تلاوت کنید. و این اما قرائت سر جوشه. حالا اون بخشی از این قرائت، اون بخشی از این قرائت که میاد میشه دستورالعمل فکر شما و زندگی شما میشه تلاوت. این میشه برنامه تلاوت. برنامه تلاوت ممکنه در طول یک روز مثلا سه تا آیه باشه، ممکنه یک آیه باشه و این تلاوته، یعنی دستورالعمل زندگی برنامه است که خوندیم براتون که اینالذین یتلون کتاب الله. این یتلون کتاب الله اینه دیگه. چهارم درس و تعلم، درس گرفتن. چهار. حالا اگه بخوایم احیانا به آیاتی از قرآن کریم استناد بدیم، این آیه 79 سوره مبارکه آل عمرانه. این از اون آیات خواسته که من دوست دارم یه وقتایی که دوستان طلبه ما هستن راجع به این آیه مباحثه جدی بشه. اونجایی که میفهم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. خود این درس قرآن، یه کسی از جناب علی سوال کنه شما چقدر قرآن رو درس گرفتید، درس قرآن رو خوندید، این غیر از استماع بفرمایید، غیر از استماع بله، غیر از قرائت بله، غیر از تلاوت بله، خود درس گرفتن، کلاس رفتید برای قرآن، برای مفاهیم قرآن، برای تفسیر قرآن، برای ترجمه قرآن، استاد باید ببینید دیگه، این استاد میخواد، این انسان باید بره بشینه معلم انتخاب کنه و قرآن رو درس بگیره. یه وقت یادتونه تو این جلسه ما این مقدار بهمونم برخورده بود سر یه قضایی راجبه بعد این دروس دانشگاهی و همین بلایی که داریم به سر بچه هامون میاریم و حیف خوردیم و تأسف خوردیم، چقدر تأسف خوردیم از اینکه چقدر وقت بچه هامون برباد فنا میره، درس قرآن ندارن. این مطلب است درس قرآن. پس یکی هم اینه دیگه. چی آقا جون دیگه؟ این که اگه میخواید حق و رعایت کنید این از چاره ای نیست. اجازه فهرستش رو تموم کنم براتون. پنجم، بعضیاش ممکنه یه تقدم و تخاف، پنجم ترتیله. ترتیل ممکنه الان بگید چی شد؟ شما راجب قرائت گفتی، راجب تلاوت هم گفتی، ترتیل دیگه چیه قضیهش؟ ترتیل فرمودن یعنی حفظ الوقوف و اداء الحروف. غیر از صحیح خوانی که مثلا ما همینجور صحیح بتونیم بخونیم، ولی اکثرا چی میخونیم؟ فارسی میخونیم، همینجور میخونیم دیگه. نه، ترتیل، رتل القرآن ترتیلا، این یک خواندن زیبای آهنگینه با رعایت اون فرازها و فروتها و وقت، رعایت وقف و تجوید و حروف رو خیلی خوب ادا کرده رو ایناست. اینه، این چه ترتیل؟ همین کاری که عرض کردم از هست آقا حفظه الله تعالی داریم، یه چی قطعهایش رو گاهی هم میگذارن توی سایت ایشون، نمونم شنیدید یا نه، و همین که هست از اساتید مسلم این رشته هست. اونم به شما عرض کنم، هر کسی به لطف خدای متعال یه نوایی داره برای خودش، ممکنه از یک زیباخوانی خدای متعال به او روزی کرده باشه و دیگران رو هم بهره مند کنه، ممکنه نه برای دیگران نیست، ولی خب برای خودش که هست. گرفتید چی میخوام بگم؟ بعضیا لازم نیست برای دیگران بخونن، یعنی خیلی چیز جالبی در نمی، زحمت هم کشیده حالتر، یعنی ولی خب برای خودش که میتونه بخونه، برای خودش خوب بخونه، زیبا بخونه، مرتل بخونه، دقیق میفهمید؟ من اینجوری نیستش که دیگه بخونه ان الذين يتلون كتاب الله، اینجوری نه دیگه، قشنگ باشه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیگه، باید بخونه دیگه بسم الله، همونجور قشنگ با نوا و اینا. خب اونو هر کسی داره، یک صوتی داره، اونو استفاده کنه برای قرآن، اینم میشه ترتیل. خب تمام نشده؟ نه، تازه اولش. ششم چی آقا جون؟ ششم عبارت است از تفکر و تعقل. عجب، بله، تفکر و تعقل. آیش هم میدونید، فرمود انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم چی آقا جون؟ تعقلون، لعلکم تعقلون. یعنی انسان باید ظرفیت فکری و خرد و اون خزانه فهم خودش رو بیاره در خدمت قرآن کریم قرار بده. این هم میشه یک برنامه. پس یک هم میشه برنامه، ممکنه شما درس قرآن رو گرفته باشید ها، ولی آیا درس گرفتن قرآن، مثلا کلاس قرآن شرکت کردن، از استادی مثلا بحث قرآنی رو استفاده کردن، این میشه همون تعقله؟ نه، اون درسه، اون یک دریافت فهم دیگریست. اما خودت چقدر فهمیدی؟ ها، اون که مال خودت شده. این میشه این برنامه ششم. برنامه هفتم، بله بله فهم کن، تلاوت بستر تفکره. اون رو برش اونجا شما عرض کردم، مثلا فرض بفهمید الان این آیه زیبا رو خوندن که عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. این وقتی میاد تلاوت میشه، دستورالعمل میشه، برای قصد میکنیم عمل کنیم. امروز از اول صبح تصمیم میگیریم هر کی به ما مثلا ناروایی گفت ما جوابشو ندیم، بلکه اگه تونستیم یه جواب خوب بهش بدیم. این میشه اون برنامه تلاوتی شماست که اووردش به قصد عمل قرار دادی تو برنامه زندگیت. خب این هم پس شد تفکر و تعقل. یه برنامه، پس یک برنامه تفکر و تعقل. یعنی ممکن از شما، از من و شما سوال کنه، قرآن چون دستور داده دیگه، از من و شما سوال کنه خب برنامه تفکر شما و تعقل شما درباره قرآن چی بوده؟ درباره قرآن کریم باید جواب داشته باشیم. این است. آره. خب برنامه هفتم، برنامه هفتم عبارت است از تدبر. الان از بیان حضرت صادق علیه السلام یه استفاده ای کردیم که کتابون انزلناه و الیک مبارکون لیدبرو آیاته. اینو داشته باشید، یه توضیحی داره بعدن عرض میکنم، چون شما باید اینا رو باید تبدیل کنید به دستورالعمل دیگه. الان بنویسید فهرستش رو، بعد باید دستورالعملش رو درست کنیم. اگر جایی سوال هم داشتید انشالله با هم دیگه مباحثه کنیم و پیگیری کنیم. قرآن کریم الله اکبر، علاوه بر همه اینها از من و شما یه برنامه تذکر هم میخواد. عجب، ببینید اینا با هم فرق میکنه. اگه فرق نمی کرد خب با یه تعبیر می آمد. این تعابیر مختلف اینا حکایت از برنامه های مختلفه. ببینید می فرماد قرآن این رو میگه، می فرماد که ولی تذکر اولو الالباب ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. عجب، طلبیده حلم مدکر می قرآن، یه کسی هست بخواد ذکر بگیره از من؟ کجاست ذکر گیرنده؟ من ذکر رو برای او آسان کردم. خدا چقدرم با دید از صوریست که این تعبیر توش چی شده؟ تکرار هم شده. ولقد یسرنا القرآن للذکر فحلم مدکر. کسی هست بگیره مطلبو؟ این هم میشه یک برنامه برای تذکر. بعدم بگید براتون توضیح بدم، دیگه وقت امروز نیست. یکی آجون میشه برنامه الله، برنامه عبرت. عبرت ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. لعبره، یه جایی قرآن کریم حامل چیه؟ عبرته. حالا عبرت یعنی چی؟ داشته باشید انشاءالله، میشه یه برنامه. تمام شد؟ نه، برنامه بعدی که شد دهم دیگه، درسته؟ نوشتی چند تا شد آقای تجلی؟ آره. دهم عبارت است از استغاثه و توسل. نمیدونم شما اصلا تجربهش کردید یا نه، شما تا حالا به قرآن توسل کردید؟ پناهنده شدید؟ استغاثه کردید؟ آره، همین چند شب پیشا بودم، یادتونه چه شب خوبی بود، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی. همین چند وقت پیش، خیلی نزدیک، این قرآن رو گرفته بودید شب سحر، باز گفت قرآن رو باز کنید، همه تون باز کردید، گاهی تو جمع بودید، گاهی ممکن خلوت، همون بود دیگه. بعد گفت قرآن رو بذارید رو سرتون، اللهم اینی اسألوک به کتاب کل منزل، الله و ما فی اسألوک و ما فی و فی اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا. بعد گفت قرآن رو بذارید رو سرتون اونجور، یه حس قریبیه نه؟ این فقط برای شب قدر که نیست، وقتای دیگه شده برید در سایه قرآن، احساس کنید کم آوردید، پناه ببرید. این خودش یک برنامه است. این آیاتی که هست، آیه مشهوره که میفهمد وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اون اعتصام مراتبی داره، از جمله مراتبش همین توسل و استغاثه هست. حبل الله هم مصداق اعظمش خود قرآن کریم دیگه، وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. راجع به اینم یه نکته هاییست، لطایفیست، اگر توفیق یار شد براتون میگم چجوری انسان توسل کنه به قرآن. یه خودش یه آدابی داره توسل به قرآن کرد. اون تا یادتون انداختم از شب قدر، چون مزهشو اخیراً کشیدید، یاداوری بود همونجور، دیدید چه حس عجیبی داره. خب تمام شد؟ نه، یه وظیفه بعدی هم هست. ای گفتی چیه؟ الان شما تو اینه که ما گفتیم برنامه فکری داشتید، ذکری داشتید، قرائتی داشتید، تلاوتی داشتید، توسلی داشتید، عملی داشتید. اون یتدبرو معلوم شد عمل اونه دیگه، تطبیقی داشتید. عمل تمام نشده امروز؟ وظیفه به اینجا که رسیدید یه وظیفه دیگه هم هست. اون وظیفه کاش که انسان بهش موفق بشه، وظیفه ترویجه و تبلیغه. الذین، انسان تحمل کنه، یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. این وظیفه ترویجی قرآنه. من هیچ وقت خاطرم نمیره مثلا یه وقتی بود که مثلا شما ته آرزوهات چیه؟ گفت ته آرزوی من اینه که من یه وقت یک حلقهی داشته باشم به یه عده‌ای از مثلا بچه ها جوان ها قرآن رو آموزش بدم. این حتی از یه کار کوچولوان، همین کار خیلی کم، همین روانخانی، همین تجوید، همین خیلی دست کم گرفتیم آجا، مطلبه ها خیلی دست کم گرفت. اصلا حلقات قرآنی وظیفه اول ما ها، تشکیل حلقه های قرآنی. و اتفاقا از کارهاییست که ذوقش رو خدای مطالبه کسی بده میتونه، و اون وقت شما برید بخونید ببینید چه شرفی. اصلا این کارهای اولیه بگیر، حالا دیگه برو جلو تا اونجایی که شما عمل بگو یه آیه قرآن رو به یک گروهی یادآوری میکنید. من یه وقتی اینقدر حسرت خوردم به حال معلمامون، به حال معلمان، که گفتم ای داده بیداد، چه فرصتهای بهشتی و بهشتاسایی رو، فرصتهای تقربی رو خدای متعال در اختیار اینا قرار داد، مفت از دست دادن، مفت، مفت مجانی. ولی تو هر جلسه ای که مثلا کلاس ریاضی داری، من رفتم چون سر کلاس ها میرم، آقا شما اینجا چی درس میدید؟ مثلا ریاضی هست. خب اهلا مثلا خوش به حالتون. شما یه تعداد شاگرد نشسته آقا یا خانوم برشون ریاضی درس میده. خب از قرآن میگید برای اینا قرآن؟ مگه من باید برای اینا قرآن درس بدم؟ ای داده بیداد. گفت کل عمر تو شد در فنا، هم عمر خودت رو هم عمر این بچه ها رو. اتفاقا کار ارائه قرآن کریم کار معلم ریاضی اتفاقا. عجب. یعنی بحثایی که دیگه وقت ما باید با رفقای دیگه درد دلاشو بگیم، فقط طرح مسئله بود. تو تاریخش همینطوره. توی یعنی اصلا یه اشتباهی ما کردیم آقا جون، یه اشتباه بزرگ مرتکب شدیم. ما راجع به تو حوزه‌های تعلیمیمون گرفتار یه سکولاریسم نه پنهان، یه سکولاریسم آشکار هستیم. سکولاریسم آشکار یعنی این جوون ما که الان تو این جلسه هم هستن الحمدلله، میرن سر کلاس میان بله ما این ساعت مثلا کلاس قرآن داشتیم، بعد دیگه تمام، حالا کلاس ریاضی داریم، کلاس ادبیات داریم، کلاس مثلا فیزیک داریم، کلاس شیمی داریم. ای داده بیدم. همه اونها اگر یک انسان مؤمن الهی باشه، همه اونها کلاس قرآنه. الله اکبر از قرآن کریم. همه جا این نور قرآن، از همین کلمه بسم الله الرحمن الرحیم که اول جلسش به نام خدا، انشاءالله موفق باشی. همین میخوان مثلا اگرم بگن خوشی. به نام خدا میگه من امروزیم مثلا، باختی داداش. بگو بسم الله الرحمن الرحیم. برو پای تابلو خطم تمرین کرده باشی، انشاءالله معلم خوش خطی باشی، بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. بگذاریم. میخواستم بگم که وقت اشتباه نکنید، من گفتم ترویج و تعلیم، احساس کنید این فقط کار حوزه علمیه و کار طلبه ها و ایناست. نه، این یک شرفی است که میتونه هر انسان مؤمنی بهش مشرف بشه به اندازه خودش. و اینو شما بخواید از خدای متعال توفیقش رو بخواید با داشته باشید. اینجا طول کشید، ببخشید زیاده گویی شد. خواستم این فهرسته حالا همش رو براتون خونده باشم. بعضی جاهاش مقدار واضحه، بعضی جاهاش ممکنه یه کمی برای دوستان مبهم باشه، توضیح بخواد، بخواد دستورالعمل بشه، چون اینا باید دستورالعمل زنه، برنامه عمل. یرعامنه و حق رعایت فجعل نامه من یرعاه و حق رعایته، یعنی این 11 مسئله باید تو بسته برنامه زندگی ما راجع به قرآن کریم باشه، تا ما بشیم ممن یرعاه و حق یتلونه و حق تلاوته. انشاءالله انشاءالله موفق باشید. از خداوند تبارک و تعالی میخواییم این دعای امام سجاد علیه السلام، دعای 42 رو درباره همه ما مستجاب بفرماید انشاءالله. نظام ما، رهبر ما، دوستان امیرالمؤمنین در سراسر عالم در پناه قرآن کریم حفظ بفرماید، تأیید بفرماید. همه کسانی که در خطوط مقاومت از حدود قرآن کریم، از مرزهای قرآن با جانشون دفاع میکنن، خدا رو قسم میدیم به حق قرآن کریم اونها رو از نصرت ویژه خودش برمند کنه. به حق قرآن و به حقیقت قرآن موانع ظهور امام زمان رو مرتفع کنه. چشم ما به جمال و حضرت روشن کنه. توفیق استماع تلاوت اون حضرت رو روزی ما کنه. میگه چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن. انشالله روزیمون بشه. بهتون بگم یه کسایی بودن و هستن که اینا حلقه میزنن و میشنون در بیت الحمد. بله چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، اونجور که امام زمان اون تلاوت کن. انشاءالله خدا روزیش کنون بخواییم این رو از خدای متعال. بله، خدای متعال شهدای عزیز ما رو، امام راحل عظیم و شأن ما رو با قرآن کریم محشور کنه، با پیامبر اعظم محشور کنه، گذشتگان ما رو با قرآن کریم محشور کنه، از شفاعت قرآن بهرمندشون کنه. شهر ظاهر ما، باطن ما، اخلاق ما، فکر ما، سر ما، علن ما رو در پرتو انوار قرآن کریم قرار بده و این پاییز وجود ما و این زمستان وجود ما این به قرآن کریم بهارش کنه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد.